بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن دائم على اعدائهم اجمعین. در جلسه دیشب عرض شد که در آخر زمان در روایات ما هست که یک دوران تحیر، یک دوران سردرگمی و حیرت در اثر هجوم سنگین دستگاه ابلیس به مؤمنین به وجود خواهد آمد. به خصوص دو تا نقطه هست که حمله شیطان بیشتر به این دو نقطه هست. شیطان به هر حال میدونه چی کار بکنه و کجا رو بزنه. من دیشب عرض کردم هیچ فیلسوف و عارفی اطلاعاتش بنزه اطلاعات شیطان نیست. از ملکوت عالم، از غیب عالم خبر داشته و ساختار عالم رو میدونه، بزنگاه ها رو میشناسه. یکی از نقشه های سنگین شیطان که در قرآن بیان شده و حالا خدمتون به تدریج عرض خواهم کرد، یکی از نقشه های سنگین شیطان این هستش که پیوندهای مقدس و محبوب خدا رو تو جامعه از بین میبره. پیوندهایی که دینداری، تربیت، اخلاق در گروه حفظ اون پیوند هاست. مثل پیوند بین زن و شوهر، پیوند بین اعضای خانواده، پیوند بین اعضای فامیل، پیوند بین مؤمنین با همدیگه، پیوند بین مؤمن با مسجد، پیوند بین مؤمن با هیئت، با هیئتیا، پیوند بین مؤمن و عالم دینش، پیوند بین مؤمن و مرجع تقلیدش، پیوند بین مؤمن و رهبرش، پیوند بین مؤمن و امامش. ببینید اینا پیوندهایی است که اگر این پیوندها سست بشه یا از بین بره، دینداری، اخلاق و تربیت تو جامعه دیگه نخواهد بود. در دو جای قرآن این بیان شده که نقشه شیطان چی هست. این خیلی خوبه اگر به هر حال یه محققینی باشن بتونن نقشه هایی که در قرآن یا روایات نقشه های شیطان رو جمع آوری بکنن. این خیلی کار ارزشمندی است. در قرآن و روایات بیان شده. ببینید شما همتون بدونید توی مثلا مسابقه اگر کسی بدونه حریفش چه فنی میخواد بزنه، خب خیلی جلوه. اگه بدون اون حریفش چی کار میخواد بکنه، این که انسان بدون شیطان چه نقشه هایی داره به خصوص در آخر الزمان خیلی کمک بکنه برای پیشگیری، برای اینکه آدم بتونه دفاع کنه در مقابلش وایسه. در قرآن دو جا بیان شده که شیطان پیوندهای محبوب و مقدس خدا تو جامعه رو اونها رو مورد هجوم قرار میده. یه جای قرآن خداوند متعال میفرماید ان الشیطان ینزغ بینهم، شیطان فساد درست میکنه، کینه درست میکنه بین مؤمنین، کاه رو کوه میکنه، نتونن با هم سازگار باشن تو خونه، تو فامیل، بین هم دیگه اختلافات رو زیاد میکنه. در یه جای دیگری صریح‌تر فرموده انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء، شیطان میخواد بینتون دشمنی و بغض اتفاق بیفته. تحمل نداشته باشید هم دیگه رو، مؤمنین نسبت به هم سوء ظن داشته باشن، بدبین باشن، کینه داشته باشن. این نقشه سنگین ابلیس به خصوص تو آخر الزمان هستش، چون شیطان میدونه اگه مؤمنین از هم دیگه جدا بشن، اگه مؤمنین تنها بشن، به راحتی میتونه اونها رو صید بکنه، شکار بکنه. مقام معظم رهبری یه موقعی مثال میزدن، این مثال خیلی مثال گویایی هست. ایشون میفرمودن کوهنوردهای حرفه‌ای وقتی کوههای صعب العبور رو مثلا برفگیر رو میخوان فتح بکنن، کمراشون رو به هم دیگه میبندن، یه پیوندی بین خودشون برقرار میکنن که اگر احیانا یکی زیر پاش خالی شد، سر خورد، درسته میخوره زمین، اما چون بند به دیگران هست تا ته دره نمیره، سقوط نمیکنه، برخلاف اون کسی که تنهاست. اونی که تنها هست اگه زیر پاش خالی شد تا ته دره میره. شیطان میخواد انسانها تنها بشن، از همدیگه جدا بشن. این نقشه بسیار حساب شده و سنگینی هست. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه یه جمله‌ای داره، یه بخشش رو همتون شنیدید، بارها شنیدید، اما کلش رو ببینید. حضرت امیر علیه السلام می‌فرمایید ایاکم والفرقه، مبادا دچار تفرقه و جدایی از هم دیگه بشید. ایاکم والفرقه فإن يد الله مع الجماعه، دست خدا، عنایت خدا با جمعه. بعد حضرت در ادامهش می‌فرمایید فإن الشاذ من الناس لشیطان، انسانی که تنها بشه نصیب شیطان میشه. کما ان الشاذ من الغنم للذئب، کما اینکه گوسفندی که از گلش جدا بشه نصیب گرگ میشه. شیطان میخواد انسانها رو تنها بکنه. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، این نقشه رو عملی کرده، این تخیل نیست، به قول حالا امروزی ها فقط رو کاغذ نیست، عملی کرده. سال 1318 یعنی 5 سال پیش، الان 1323 هستیم، در انگلستان تو اینترنت یه جستجو بکنید، یه وزارت تأسیس شد به نام وزارت امور تنهایی. وزارت امور تنهایی، چون از جامعه 65 میلیون نفری انگلیس بیش از 9 میلیون نفر تنها زندگی میکنن، بیش از 9 میلیون نفر، و آدمایی که تنها هستن دچار انواع مشکلات میشن، دچار عقده‌های روحی روانی میشن، افسردگی پیدا میکنن، خودکشی میکنن، ضربه به دیگران میزنن. آدمی که تنها میشه از حالت عادی میره بیرون، خیلی فشار بهش میاد. شما زندانهای انفرادی رو ببینید، خب زندان زندانه، فرق نمیکنه، اما زندان انفرادی خودش یه شکنجه است. اصلا خود زندان انفرادی، تنها بودن خودش یه شکنجه هستش، یه مصیبت، یه درده. 9 میلیون نفر از جامعه 65 میلیون نفری انگلیس دیدن دارن تنها زندگی میکنن و اینا هزینه و خساراتی بر جامعه وارد میکنن. روزنامه گاردین آماری که داده بود 32 میلیارد پوند در سال، 32 میلیارد، خساراتی که انسانهای تنها به جامعه وارد میکنن، 32 میلیارد پوند، یعنی یه چیزی شاید حدود 1000 میلیارد تومان مثلا به پول ما. یه وزارتخونه تأسیس کردن که این وضعیت رو جمع بکنه، وزارت امور تنهایی. خانم ترزا می، نخست وزیر اسبق انگلیس، یه نطقی، یه سخنرانی تو تأسیس این وزارتخونه داره. وزیرش هم یه خانومی بود که حالا شاید الانم باشه، نمیدونم، 5 سال پیشه دیگه، خیلی وقتی. خانم ترزا می تو سخنرانی که تو تأسیس این وزارتخونه کرد، اینم میتونید پیدا کنید تو اینترنت، کلش رو بخونید، گفت تنهایی واقعیت تلخ دنیای مدرنه. تنهایی واقعیت تلخ دنیای مدرنه. انسان‌ها با سگ و گربه‌شون حاضرن زندگی بکنن، تحمل همدیگر رو ندارن. با حیواناتشون زندگی میکنن، اما تحمل همدیگر رو ندارن. و فضای مجازی هم بر این تنهایی افزود. فضای مجازی هم بر این تنهایی افزود. حالا این کلام ایشون نیست، اینو من دارم عرض میکنم. توی خونه 5 نفر آدم هستن، کنار هم هستن ولی با هم نیستن، هر کی سرش تو گوشیش، کنار هم دیگه نشستن ولی با هم دیگه نیستن. من یه کاریکاتور میدیدم توی مجله که وضعیت مثلا فضای مجازی رو داشت نشون میداد، یه زن و شوهر رو 2 تا صندلی که پشت به هم دیگه، صندلی ها چسبیده است ولی پشت به هم دیگه، هر کدوم یه لپتاپ جلوشه داره چت میکنه، کنار هم هستن ولی با هم نیستن. این خانم میگه و فضای مجازی هم بر این تنهایی افزود. همراه اول بچه‌های ما قبل از اینکه پدر و مادر و خواهر برادرشون باشن، همراه اولش گوشیشه، با گوشیش میخوابه، با گوشیش بیدار میشه، همراه اولش اونه. شاید باور کردنش سخت باشه، تو کشور خود ما میانگینه، این حالا تازه آمار مالی شاید 2-3 سال پیشه، یه مقدار قدیمیه، میانگینه مصاحبت افراد خانواده که بشینن با هم دیگه حرف بزنن، درد دل بکنن، بگن، بخندن، تو کشور ما میانگین مصاحبت افراد خانواده 20 دقیقه است. 20 دقیقه. عرض کردم ممکنه کنار هم دیگه باشن، اما اینکه با هم دیگه باشن 20 دقیقه میانگین، حالا یه خانواده بیشتر یه خانواده کمتر. شیطان این نقشه‌شو عملی کرده، تنها کرده، یه عده رو، و طبیعتاً تو جامعه مؤمنین هم بخواد همین کار رو بکنه. این که شما بزرگوارا میبینید این همه تو توصیه های دینی ما هست که با همدیگه باشید، نماز بخواید بخونید جماعت بخونید، جمع بخونید، چقدر توصیه شده که اگر تعداد از 10 نفر بره بالا ثوابشو دیگه جن و ملک و انس با همدیگه جمع بشن نمیتونن برمیسن. حالا من کاری به ثوابش ندارم، این که اگر توصیه شده جمعی باشید، این پیوندها محفوظ باشه. پیغمبر اکرم تو مسجدش حاضر غایب میکرد، اگه یه نفر 2 شب نمیومد پیغمبر دنبال میکرد که برای چی نیومده، نکنه این تک بیفته، نکنه تنها بیفته. اونی که تنها بیفته خطرناکه، ممکنه نصیب شیطان بشه. در آداب دعا تو اصول کافی هست، اگه میخواید دعا کنید جمعی با هم دعا کنید. امام صادق علیه السلام فرمود پدرم امام باقر هر موقع حاجتی داشت ما اعضای خانواده رو جمع میکرد، میفرمود من دعا میکنم شما آمین بگید، همون چند نفری که تو خونه بودیم جمع میکرد. در روایت هست 40 نفر مؤمن با هم دیگه جمع بشن، 40 نفر خدا دعاشون رو مستجاب میکنه. گاهی موقع ها تو بین مؤمنین یه دل سوخته هست، یه دل سوخته که خدا به واسطه او به همه عنایت میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم رسول ترک رو، رسول دادخواه خیابانی، آیت الله صمد آقای خانساری، مرجع تقلید با کرامت و بسیار با عظمت تو تهران. ایشون میگفت من دوست دارم مجلسی که رسول ترک اونجا باشه منم اونجا باشم، چون میدونم عنایاتی به اون میشه که به واسطه او به بقیه هم عنایت میشه. گاهی موقع یه دل سوخته تو جمع هست، به واسطه او به همه عنایت میشه. این رسول ترک، خب کما بی شما اسم ایشون رو شنیدید، خب سابقه خوبی نداشت، به هر حال یه لاتی بود تو تهران، اما بعدن در اثر یه حادثه مشتری امام حسین شد و از گریه کنا و از کسانی که مجلس رو آتش میزد تو مجلس امام حسین، وقتی روزه میشنید دیگه نمیتونست خودشو کنترل بکنه. مجلس تموم میشد، مردم میرفتن، رسول بود که تا نیم ساعت بعد زانوش تو بغلش بود هق هق گریه میکرد. رسول بود که این آقای منصور عرضی که مداح تهران، آقای منصور عرضی ایشون یه استادی داشت تهرانی ها خوب میشناسنش، حاج آقا رضا سراج، بسیار آدم با اخلاص، به خصوص تو روزه اصلا یه اجتهاداتی داشت. حاج آقا رضا سراج یه روحانی بسیار مخلصی بود، رفیق رسول بود، با همدیگه هر جا میخواستن یه مجلس روزه برن به هم آدرس میدادن با همدیگه میرفتن. یه مرتبه حاج آقا رضا سراج میگه من یادم رفت یه روزه‌ای بود توی خونه، یادم رفت به رسول آدرس بدم، خودم رفتم. میگه وقتی رفتم نشستم تو اتاق، یه مرتبه یادم افتاد چرا من به رسول نگفتم، آدرس ندادم. میگه همچون که تو این فکر بودم دیدم از در کوچه یه نفر داره میاد تو حیاط با گریه، خانم جان کجایی، خانم جان کجا، اینو داره. میگه پنجره نگاه کردم دیدم رسول داره میاد، اومد تو اتاق سلام کرد، گفتم رسول من که آدرس ندادم اینجا روزه است. گفت حاج آقا رضا شما آدرس ندادی، حضرت زهرا به من آدرس داد. فرمود برو فلانجا روزه است منم میام. این که میگفت خانم جان کجایی خانم جان، چون حضرت زهرا فرمود بود منم میام، از اولیاء خدا شده بود، یا آدمی که قبلا لات بود، اما با این وجود وقتی اومد به سمت سید الشهدا از مشتریای امام حسین شده بود پر و پا قرص. مقصود این هستش گاهی موقع های دل سوخته تو جمع هست، خدا به واسطه همو به همه عنایت میکنه. جمع خیلی برکات داره. تو وسائل شیعه روایت هست که اگه 40 نفر به تشییع یه مؤمنی برن، یه کسی که از دنیا رفته، حالا 40 نفر برن به تشییعش و در تشییعش بگن اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا، همینی که تو نماز میت میگیم که خدای ما بدی ازش ندیدیم. خداوند متعال میفرماید بندگان من میشناسم اینی که از دنیا رفت چه گناهانی داشت، شما نمیشناسید، اما چون شما 40 نفر جمع شدید دارید شهادت میدید که ما جز خوبی ازش ندیدیم، انی قد عجزت شهادتکم، خدا میفرماید من شهادت شما 40 نفر قبول میکنم، و غفرت له ما علمت مما لا تعلمون. اون چیزایی که من میدونم و شما نمیدونید من میگذرم. جمع عذاب رو بر میداره، عذاب رو بر میداره. خاصیت اجتماعات رو میبینید چیه؟ حتی ما چند روایت داریم از پیغمبر اکرم و اهل بیت که فرمودن سر سفره تو خونتون با هم دیگه جمع بشید. اینجور نباشه که سفره باز بشه یکی بیاد بخوره بره، یکی دیگه بعد بیاد بخوره بره، با هم بشین. پیغمبر فرمود فاذا اجتمعوا علیها، وقتی که با هم جمع شدن سر سفره، نظر الیهم بالرحمت لهم، خدا نظر رحمت به این جمع میکنه، اینا که سر سفره نشستن، فیغفر لهم قبل ان یتفرقوا، قبل از اینکه متفرق بشن خدا همشونو میبخشه. سر سفره ذکر نمیگن، قرآن نمیخونن، دارن میگن میخندن، خدا میگه باشه بگید بخندید، اما جمعتون رو من دوست دارم، جمع باشید. ببینید حتی تو دستورات دینی ما گفتن اگه شما تنها هم هستید تو خونه، تنهایی داری نماز بخونی، اما فقط خودتو نبین، به فکر جمع باش. 67 بار تو قرآن، 67 بار تو قرآن دعاها رو ببینید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. شما تنها تو خونه دارید بخونید، اما خدایا به ما، نه به من، خدایا به ما در دنیا و آخرت حسنه بده. تکخور نباش، دیگران رو هم ببین. ربنا افرغ علینا صبرا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، ربنا ربنا ربنا. 67 بار ماه مبارک رمضان بعد از نماز، شما مریض داری یا خودت مریضی میخوای دعا کنی، خدا میگه خب برای چی برای خودت فقط دعا میکنی؟ بگو اللهم اشف کل مریض، همه رو ببین. چرا فقط خودتو میبینی؟ نگاهت وسیع باشه، جمع رو ببین، به فکر بقیه باش. اینجور نیستش که اگر شما مثلا برای دیگری دعا بکنی خدا تو رو یادش میره یا مریض تو رو یادش میره. ماها گاهی موقع خودمون ضعیفیم، خدا رو با خودمون مقایسه میکنیم، گمان میکنیم حالا مثلا ما اگه برای همه دعا بکنیم، مثلا میگیم اللهم مغز دین کل مدین، خدای قرض هر قرضداری رو ادا کن، و خدا ما رو یادش میره، خود من قرض دارم، منو یادش میره. بابا خدا وقتی ببینه تو بزرگی، وقتی ببینه اینقدر بزرگی که نگاهت به همه هست، میگه خب تو ظرفت بزرگه، من بیشتر برات بریزم، تو ظرفت بزرگه. این جوبا رو دیدید تو باغا؟ این جوبایی که آب رو میبره پای درختا، واسطه فیضه، این جوبا آب رو میبره پای درخت. اول خودش آب میخوره، اول آب تو خود جوب میره، خودش پاک میشه، بعد میبره پای درخت. شما وقتی واسطه فیض بشی برای دیگران، دعا کنی برای دیگران، اول به خودت میده، اول به خودت میده، خودت پاک میشی، خودت فیض گیرت میاد. اهل بیت به شاگرداشون یاد داده بودن تکخور نباشید، فقط خودتون رو نبینید، نگاهتون به جمع باشه، برای دیگران دعا کنید. عبدالله ابن جندب از اصحاب با عظمت امام کاظم علیه السلام، راوی میگه من دیدم روز نهم ذیحجه، روز عرفه، تو صحرای عرفات، میگه دیدم کنار جبل الرحمه داره دعا میکنه، مثل باران بهار اشک میریزه. دیدم خیلی حال خوشی داره، نرفتم جلو که حالشو به هم بزنم، یک کناری وایستادم. وقتی دعاش تمام شد رفتم جلو، گفتم عبدالله حال خوشی داشتی؟ گفت به خدا قسم یک دعا برای خودم نکردم، چون از مولام امام کاظم شنیدم. ببینید اهل بیت به شاگرداشون اینجوری یاد میدادن، چون از مولام امام کاظم علیه السلام شنیدم که فرمود من دعا لأخیه المؤمن به زهر الغیب، اگر کسی پشت سر برادر مؤمنش دعا بکنه، نودی من العرش، از عرش بهش خطاب میرسه، و لکه مئت و الف ضعفن مثله، 100,000 برابر اونی که برای دیگری خواستی به خودت میدم، و لکه مئت و الف ضعفن مثله، 100,000 برابر اونی که برای دیگری خواستی به خودت میدم. من نخواستم 100,000 رو که خدا وعده کرده با یه دعا برای خودم که نسیه است، معلومی مستجاب بشه، عوض بکنم. اهل بیت تربیتشون اینجوری بود. خدا رحمت کنه آیت الله حسن زاده آملی رو، ایشون می‌فرمودن من یک کتاب نوشته بودم قبل از اینکه چاپ بکنم، دست‌نویس بود، بردم پیش استادم علامه طباطبایی، گفتم حاج آقا اگه میشه یه نگاه بکنید اگه اشکالی ایرادی داره قبل از اینکه من چاپ بکنم شما به من بگید. ایشون فرمودن مانعی نداره، سه چهار روز دیگه بیا بگیر. من سه چهار روز دیگه رفتم خدمت علامه طباطبایی، گفتم آقا اشکالی چیدی؟ گفت نه، کتاب همش خوب بود، فقط یه اشکال داشت. گفتم بله بفرمایید. گفت تو مقدمه کتاب، تو مقدمه کتابت شما نوشته بودی خدایا من را به راه راست هدایت کن. چرا تو رحمت خدا بخل ورزیدی؟ چرا دعا نکردی خدای ما را به راه راست هدایت کن؟ چرا من را؟ چرا تو رحمت خدا بخل ورزیدی؟ این تربیتیست که اهل بیت در مقابل اون نقشه شیطان که شیطان میخواد آدم ها تنها بشن، پیوندهای اجتماعی به هم بخوره، از بین بره، سست بشه، مؤمنین اصلا کینه داشته باشن، اصلا به فکر هم نباشن، درست نقطه مقابلش تربیت دین این هستش که مؤمنین رو به هم گره میزنه، مؤمنین رو به هم پیوند میده. من یه چیزی عرض بکنم خدمتتون، من تقاضا میکنم این رو خیلی گوش بدید. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، پیوند و رابطه‌ای که بین مؤمنین هست تو فرهنگ دینی ما یک رابطه و پیوند تکوینی و حقیقیه. ببینید اون چیزی که ماها رو به هم پیوند میده صرفا این نیست که ماها زبانمون فارسیه، صرفا این نیست که ماها مثلا ایرانی هستیم با هم همنژادیم، آریایی هستیم، اینا نیست. اون چیزی که مؤمنین رو به هم پیوند میده صرف این چیزای قراردادی و این امور اعتباری نیست، یک امر واقعی تکوینی مؤمنین رو به هم پیوند میده، شبیه رابطه ای که سلول های بدن و اعضای بدن با هم دارن. سلول ها و بافت ها و اعضای بدن با هم رابطه شون واقعیه، چون همه در خدمت یک روح هن. یک روح تو همه ساری و جاریه، درسته؟ یک روح تو همه اعضای بدن، تو همه سلول های بدن ساری و جاری هست، طوری که اگه شما مثلا شست پاتون به یه جایی بخوره، ضربه بخوره، شب چشمم نمیخوابه. نمیگه که بابا ضربه پا خورده، من که به جایی نخوردم که، من که کاری به اون ندارم، او ضربه خورده به من چه؟ اینو نمیگه. همه با هم همدردن، چون همه در خدمت یک روحن، رابطه رابطه واقعی و تکوینیه. مؤمنین هم رابطه شون با هم دیگه اینجوریه. جابر جعفی، من تقاضا میکنم اینو خیلی گوش بدید، جابر جعفی از اصحاب سر امام باقر و امام صادق علیه السلام اومد خدمت امام باقر علیه السلام، میگه تقبضت و بین ید ابی جعفر، حالت قبض داشتم، دلم گرفته بود، دلم گرفته بود، هیچ دلیلی نداشت، هیچ بلایی مصیبتی چیزی بر من وارد نشده بود، اما دلم گرفته بود طوری که زن و بچه‌ام میفهمیدن من یه چیزیم شده، اما خودم میدونستم اتفاقی برام نیفتاده، فقط دلم گرفته، که گاهی موقع برای همه ماها شاید این پیش بیاد. اومدم خدمت امام باقر علیه السلام، گفتم آقا یه همچه حالتی هست. امام باقر یه جمله ای فرمود نعم یا جابر، ان الله خلق المؤمنین من طینت الجنان، خدا متعال مؤمنین رو از یه گل خلق کرد، طینت و گل بهشتی، خمیر مایه شون یکیه، و اجرا فیهم من ریح روحه، از شعاع روحش در همه دبید. هم خمیرمایه اولیه مؤمنین یه چیزه، هم از شعاع روحش خدا درشون دمید. فلذالک المؤمن اخو المؤمن لأبیه و امه، این خیلی عجیبه، به خاطر همین مؤمن برادر تنی مؤمن دیگریست، برادر تنی، پدر و مادری. المؤمن اخو المؤمن لأبیه و امه، پدر و مادری با هم دیگه پیوند دارن، چون رگ و ریشه شون یه چیزه، ریشه های اصلی شون یکیه. بعد امام باقر فرمود فعضا اصابه روحن من تلک الارواح، وقتی به یک مؤمنی در یک گوشه از عالم یه دردی برسه، یه مؤمن دیگری هم که اینجا هست دلش میگیره، یه مؤمنی یه طرفی یه چیزی شده، یه مؤمن دیگری که توی جابر باشی دلت میگیره، یه مؤمن یه جایی مشکل پیدا کرده که تو هم ده، چون با هم پیوند واقعی دارید، شبیه همون پا و چشم، پا دردش میاد اما چشم هم همدردی میکنه. مؤمنین با هم همچین، شبیه یعنی احساسات مشترک پیدا میکنن. این پیوند واقعی باعث میشه که اگه یکی دردش بیاد، امام باقر علیه السلام داره میگه تو. برای همینم از عصرای جمعه رو همتون تجربه کردید، دمای غروب جمعه دلگیره، هممون تجربه کردیم، چون اول مؤمن این عالم امام زمان اون موقع دلش گرفته، فرجش نشده دیگه، جمعه گذشته باز فرجش نشد، دلش گرفته. وقتی او دلش میگیره، خب همه مؤمنین با ایشون سنخیت دارن دیگه، یه دلگیری براشون پیش میاد، یه دلگرفتگی براشون پیش میاد. ارتباط واقعی و تکوینی بین مؤمنین هستش. گاهی موقع ها دلگیری ها به خاطر این چیزا هستش، ارتباط واقعی بین مؤمنین هست. الله اکبر. شبیه این دوقلوها رو شاید نمیدونم دیده باشید، احساساتشون مشترکه. این دوقلوهایی که با هم دیگه به دنیا اومدن با یه فاصله کمی احساساتشون مشترکه، ولو جسمشون دو تا شهر میره، اما مثلا یکیشون یه غمی داره، یکی دیگه شون همینجوری هست، یکیشون یه مشکلی پیدا می‌کنه، یکیشون خوشحاله، یکیشون هم احساسات مشترک پیدا میکنه. یا شبیه پدر و مادر و بچه. زمان جنگ ما اینو داشتیم، بچه تو جبهه میافتاد، پدر یا مادر اینجا دلشو میگرفت میشست، قلبشو میگرفت میشست. خدا رحمت کنه مرحوم آقای شیخ حسین کبیر رو. آقای شیخ حسین کبیر تو قم همین سالایی نه چندان دور از دنیا رفت. واقعا عجیب بود ایشون، اصلا آخوند شدنش عجیب بود. ایشون از رفقای طیب بود، از رفقای طیب بود، یعنی اهل زور. من نمیگم لات بود، نه این تعبیر نه، ولی اهل زورخونه و یه تیپ اینجوری داشت. تو تهران یه اتفاقی براش رخ میده، میاد و آخوند میشه. چه آخوندی؟ عارف مسلک، با معرفت، اهل عشق تو روزه و اهل خنده. کسی که تو مجلسش بود مجلسش شاد، اصلا همه جوره، هم گریهش خاص بود و هم خندهش. خوش معاشرت، لوتی مسلک، آقای هاشم حسین کبیر. ایشون یه تک پسر داشت به نام غلام رضا، یه تک پسر داشت. این غلام رضا موقع جنگ رفت جبهه، رفت جبهه. خود آقای هاشم حسین کبیر میگه من نصف شب خوابیده بودم، خوابیده بودم، خب خانومم اون طرف خوابیده بود، گفت یه مرتبه قلبم تیر کشید، اصلا انگار یه قطره خون از قلبم چکید. میگه بلند شد، یه مرتبه یه آخ کشید، خانومش از خواب پرید، گفت چی شده؟ گفت هیچی، نمیدونم، قلبم تیر کشید. نگاه کردن، مثلا ساعت رو نگاه کردن، یا آبی خوردن، گرفتن خوابید. یکی دو روز بعدش از تعاون سپاه اومدن، گفتن یه عملیات، یواش یواش دیگه، حالا بهش گفتن یه عملیاتی بوده، بچه‌تون تو فلان عملیات بوده، فلان منطقه عملیاتی، به شهادت رسیده. ساعتش رو وقتی دنبال کرد، درست همون ساعتی بود که قلبش تیر کشیده بود، درست همون ساعت. بچه اونجا افتاد، پدرش که فوق‌العاده دوستش داشت این غلام رضا، تو مادرش هم قطعا همینجور، اما با این وجود تو ایشون این حالت به وجود اومد. از اون به بعد آیاش حسین کبیر میگفتش که از اون به بعد دیگه قلبم همیشه، جیگرم همیشه میسوخت. عجیب بودیشو تو زمستان سرد میرفت زیر دوش آب سرد، میومد بیرون جلو پنکه میشست، تو زمستون آب یخ میخورد. خانومش میگفت سینه پهلو میکنی میمیری اینجوری، گفت خانوم جیگرم میسوزه. خانومش گفت بابا اون سوزش با این چیزا خوب نمیشه که، با پنکه و آب سرد و آب یخ و اینا که خوب نمیشه که، خانوم چیکار بکن؟ یه شب خودش میگه من امام حسین رو خواب دیدم، چون روزخون امام حسینم بود، امام حسین رو خواب دیدم. ابو عبدالله فرمود آقا حسین، تا حالا درد از دست دادن جوان رو نکشیده بودی؟ درد از دست دادن جوان رو نکشیدی چیه؟ من که علی اکبرم رو از دست دادم، خب اون خیلی جگر رو میسوزنه. یه مقدارشو به تو فهموندن، یه مقدارشو به تو فهموندن. داغی که حسین از غم اکبر به جگر داشت، جز خالق اکبر که از آن داغ خبر داشت. یه مقدارشو به تو چشوندن. حالا مقصودم اینه، چطور پدر و مادر و بچه احساسات مشترک دارن؟ چطور دو قلوها با هم دیگه احساسات مشترک دارن؟ امام باقر میفرمه جابر، مؤمنین با هم دیگه اینجوری هن. یکی دردش بیاد و یکی هم همینجوری دلش میگیره، دلش میگیره. و به خاطر همین هم هستش که تو روایات ما هست اگه یه موقع دلتون گرفته میخواید باز بشه، کاری مؤمنی رو را بندازید، یکی چیز رو خوشحال کنید. همجور که از غم یکی آدم دلش میگیره، از خوشحالی هم خوشحال میشه دیگه. اگه آدم کاری یک کسی رو را بندازه دلش رو خوش بکنه، خود آدم هم خوش میشه. خدا رحمت کنه حاج اسماعیل آقای دولابی رو تو تهران. خب ایشون از اهل معرفت بود، ایشون میگفتش که اگه احیانا یه جا دلتون گرفت، هم برای خودتون استغفار کنید، هم برای خودتون، هم برای مؤمنین استغفار کنید، یعنی بار اونا رو بردارید، بار گناهشون رو بردارید. وقتی بار اونا رو برمیدارید سبکشون میکنید، خودت هم سبک میشی. آیا اسماعیل حرف قشنگی میزد، از روایات گرفته شده، درست هم هست. اگه یه موقع دلتون گرفته که دلیلش هم آدم نمیدونه چیه، یا حتی دلیلش هم میدونه، استغفار آدم بکنه، هم برای خودش هم برای مؤمنین. 20 تا 30 تا 40 تا 100 تا استغفار آدم بکنه برای دیگران، برای مؤمن. بار دیگران رو وقتی برداشتی خودت هم سبک میشی. دل یه مؤمنی رو خوش کردی. نه مؤمن، امام حسین علیه السلام در روایت داره از یه کوچه داشت رد میشد، دید یه غلامی نشسته داره غذا میخوره، یه لقمه خودش میخوره، یه سگی اون طرفه یه لقمه پرت میکنه جلو اون سگ، یه لقمه خودش میخوره پرت میکنه جلو اون سگ. امام حسین رفت جلو، گفت برای چی این کارو میکنی؟ گفت آقا دلم گرفته، میخوام با خوشحال کردن این حیوان دل خودم هم خوش بشه، یه حیوان. امام حسین علیه السلام فرمود برای چی دلت گرفته؟ گفت آقا ارباب من یه یهودیه، از یه غلامی بود دیگه، برده بود، و ارباب من یه یهودیه، دلم برای این گرفته که من زندگی می شکلی. اما عبدالله دید این خیلی با معرفته، رفت خونه یه مقدار پول برداشت آورد، اومد پیش این غلام، گفتش که اون اربابت که گفتی یهودی خونش کجاست؟ گفت آقا همینجا. نشون داد، حضرت در زد، اون یهودی اومد دم در، دید امام حسین علیه السلام اومده. خب بله، امام حسین رو به امامت قبول نداره، اصلا پیغمبر رو قبول نداره، اما به عنوان یه شخصیت برجسته که قبول داره، میدونه امام حسین یه شخصیت برجسته است، فرزند پیغمبر مسلمان هست، اینا رو که دیگه میدونه. لذا خیلی خوشحال شد، خیلی خوش آمدید، چیزی هست؟ امام حسین فرمود که این غلام رو اومدم ازت بخرم، 200 دینار. 200 دینار یعنی 200 سکه طلا، یعنی 200 مثقال طلا. حالا ببینید چند میلیون تومان میشه الان. گفت بخوام بخرم. اون یهودی گفت آقا به پاس این که شما اومدید در خونه من، من این غلام رو به خود شما میبخشمش، این باغ رو هم واگذار میکنم به خودتون. امام حسین علیه السلام گفت که خب خدا بهت خیر بده، منم این غلام رو آزاد میکنم، این باغ رو هم به خودش میبخشم، این 200 دینار رو میدم به غلام که سرمایه زندگیش بشه، میدم به اون. خانم اون یهودی شنید، اومد جلو، گفت آقا اگر اسلام اینه، منم مسلمان میشم، مهریم رو میبخشم به شوهرم. اون یهودی گفت ما چیمون کمتره، منم مسلمان میشم، خونم رو میبخشم به خانومم. امام حسین فرمود چی شد؟ چی شد؟ یه سگی رو خوشحال کرد، یه حیوانی رو خوشحال کرد، دو نفر مسلمان شدن، یه برده آزاد شد، یه زندگی تشکیل شد، یه سگی رو خوشحال کرد. تو روایت هستش گاهی موقع ها یه حیوانی رو خوشحال کردن، یه حیوانی رو. آقای اسد مهدی قوام شاید تو تلویزیون مستند زندگی ایشون رو چندین بار نشون داده تو شبکه‌های مختلف. آقای اسد مهدی قوام مقام معظم رهبری میفرمود من جوونیم خیلی میرفتم پا منبرش، خیلی پای منبرش میرفتم، از اولیاء خدا، از خوبانی بود که در تهران بود، واقعا فوق‌العاده بود. آقای اسد مهدی قوام ایشون یه موقعی تو تهران رودخونه زیاد بود، برخلاف الان که دیگه متاسفانه خشکه، رودخونه و نهر زیاد بود. یه سیلی اومده بود تو یکی از این رودخونه های تهران، جاری شده بود، یه سگی افتاده بود تو رودخونه و دستش تو خس و خاشاک گیر کرده بود، نمیتونست این حیوان بیاد بیرون. لحظه به لحظه این آب می اومد بالا، این حیوان دیگه سرش می رفت زیر آب، خودشو فقط می آورد یه نفس بکشه. مردم هم به عنوانی که یه سگ داره از بین میره مثلا تو سیل افتاده، فقط نگاه میکنه. آقای اسد مهدی قوام رسید، تا رسید عبا عمامشو در آورد گذاشت کنار، رفت تو آب، رفت تو آب، دست این سگ رو از اون خس و خاشاک آزاد کرد، این سگ رو بغلش کرد. سگ خیس نجس العین. خب بله، سگ جاش تو خونه زندگی نیست، اون درسته، اون که شکی نیست، اما بالاخره حیوان مخلوق خداست، به هر حال حقی داره، ظلم نباید بهش بشه. جاش تو خونه زندگی نیست، ولی ظلم که قرار نیست بهش بشه، اونم نفس میکشه، اونم موجود زنده است. بغلش کرد، آوردش کنار این سیل، گذاشتش اونجا و رفت. این سگ خودش یه تکونی داد که آبای بدنش به هر حال بچه که بریزه، سرشو به سمت آسمان بود، یه داره شکر میکنه، سرشو به سمت آسمان بلند کرد. آیا سید مهدی قوام میدیدش، گریهش گرفت، گفت خدایا سگی رو به سگی ببخش، خدایا سگی رو به سگی ببخش. سید مهدی قوام این کارا رو میکرد که وقتی از دنیا رفت، تو حرم هست معصومه الان دفنه، تو صحن مطهر حضرت معصومه مملو بود از کلا شاپویا و دستمال یزدی به دستا، رسم لاتا و جاهلای قدیم، اینا همه مریدای آیا سید مهدی قوام بودن که عوض شده بود زندگیشون. یه مجتهد بود، یه مجتهد، اما در این حال یه همچین آدمی این چنینی که تو بین مردم بود، خدمتش به مردم میرسید، خیرش به همه میرسید، گره باز میکرد از کار دیگران، کار را مینداخت، دل خوش میکرد، دل خوش میکرد، نه فقط از انسانها، گاهی موقع از یه حیوان، گاهی موقع از یه حیوان. در هر حال رابطه‌ای که بین مؤمنین هست تو فرهنگ دینی ما یک رابطه تکوینی و واقعیه، همه در خدمت یک روحن، روح ایمان و ولایت تو همه جاریه، تردیدی که کسی نداره. الان این جمعی که اینجا نشستن به عنوان مشت نمونه خروار، نمونه جامعه، الان این جمعی که اینجا نشستن تردیدی نیست که ولایت امیرالمومنین علیه السلام تو تمام این جمع مثل یه نخ تسبیح که تو همه دونه ها رفته، تو تمام این جمع هست. این آقا، اون خانم، اون کوچیک، اون بزرگ، نور امیرالمومنین تو همه این افراد هست. بله خب یکی کمتری که بیشتر، اما اصلش وجود داره، اصلش هست، یه همچین رابطه ای. و همینجا من عرض بکنم خدمتتون، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، یکی از چیزهایی که آدم میتونه محک بزنه خودش رو که ایمانش چقدره، میتونه خودشو ببینه، از درد دیگری دردمند میشه، چون مؤمنین باید از درد همدیگه دردمند بشن دیگه، با همدیگه در خدمت یک روحن. همین توضیحاتی که دادم و امام باقر علیه السلام به جابر گفت، یکی یه جایی دردش اومده، مشکلی داره، تو هم دلت گرفت است. آیا مؤمنین باید خودشون رو محک بزنن، از درد دیگری دردمند میشن یا نه؟ خوش به حال اون کسی که اینجوریه، وقتی یه کسی رو ببینی یه دردی، یه مشکلی داره، سرشو پایین نمیندازه، ردشه بره، بی خیال، بی خیال نیست، بی قراره. پیغمبر اکرم در قرآن داره، حریصون علیکم عزیزون علیه ما انتم، هرس میزد برای مردم، هرس میزد، عزیزون علیه ما انتم، برای سخت بود رنج دیگران. اگه کسی تو رنج بود، پیغمبر برش سخت بود. اهل بیت همشون همین جوری بودن. آیا ما از درد دیگران دردمندی؟ بعضی ها هستن که نه، اصلا دیگران دردشون بیاد بیشتر خوشحال میشن. اونی که دارو احتکار میکنه، دارویی که مال بیماری های خاصه احتکار میکنه، تاریخ مصرفش هم منقضی میشه، فقط برای این که بعدا پول بیشتری بگیری، این از درد دیگران دردش که نمیاد خوشحالم میشه، هرچی دردا بیشتر بشه این جیبش بیشتر پول پره. این آدم که مؤمن نیست، این اصلا ایمان نداره. که اونی که بیرحمه، اونی که از درد دیگران دردش نمیاد، اینجوریه دیگه. من خیلی عذر میخوام ازتون، میخوام یکی دو تا مثال بزنم، خیلی معذرت میخوام، جسارت نمیخوام بکنم، میخوام یه چیزی رو عرض بکنم. خود ما هم گاهی میخوام بیرحم میشیم، ما ها انتقادمون زیاده به فلان وزیر، فلان وکیل، فلان مسئول، دائم انتقاد میکنیم. یه سوزنم به خودمون بزنیم، من چند تا مثال میزنم، شما ببینید گاهی موقع ما هم بیرحم میشیم. اون کسی که جلو مغازه‌اش سبد پلاستیکی یا مانع میذاره برای اینکه ماشین نیاد وایسه، تو خیابون سبد پلاستیکی یه چیزی میذاره ماشین نیاد وایسه، وقت میبینی انتقاد میکنه که چرا بعضیا زمین خارن. خب تو هم بنزه خود زمین خاری، مگه خیابون حق توه؟ خب برای چی گرفتی اونجا رو؟ یا مثلا فرض کنید به عنوان مثال راننده تاکسی هست، یه ذره در رو یه کسی میزنه محکم به هم، بد اخلاق شروع میکنه توپیدن به او، آقا آرومترم میتونی تذکر بدی؟ وقت این انتقاد میکنه من رفتم فلان اداره با من بد برخورد کردن. خب تو هم بد برخورد میکنی، تو هم بد برخورد میکنی. رفتی مکانیکی ماشینتو دادی اونجا، خب بالا سر ماشینت نیستی، یه قطعشو برمیداره، یه قطعشو برمیداره، یه قطعه بنجل میگذاره، تو هم که بالا سرش نیستی که، دو روز دیگه تو خرج میفته ماشینت. اون وقت میگی من رفتم دکتر، دکتر کلی برای ما خرج تراشیده، گفته برو آزمایشگاه، برو سی تی اسکن، برو سونوگرافی، کلی برای ما خرج تر. خب تو هم خرج تراشیدی برای دیگری، خودت هم خرج تراشیدی. میگرده دنبال این که یه کسی تو اداره کارشو را بندازه، جلو بندازه، فردا که من رفتم اداره یه پارتی چیزی که تو نوبت وای نستم جلو بیفتم، وقت انتقاد میکنه چرا بعضی از آقازاده ها رانت خارن. خب تو هم بندازه خودت رانت خاری، تو هم همینجوری هستی. کاروان عروسی هست، کاروان عروسی بوغ 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 تو خیابون، خیلی خوب شادن، خب باشه، راه رو بستن، یه بنده خدای پشت این کاروان لحظه لحظه مریض داره، درد داره میکشه، درد داره میکشه، تو اجازه نمیدی بره، میخندی بهش که تو هم بوق بزن، ما شادیم، تو هم شاد باش. و خودت که مریض شدی یا عزیزت مریض شد رفتی بیمارستان، میان آقا اینجا رو نمیدیم، برو جای دیگه، هی باید بگردی دنبال یه جایی. تو کار یه کسی رو خراب میکنه، خودت هم همینجوری میشی. کابینت ساز اومده خونتون برای تعمیر، یا کابینت یا هر چیزی اومده خونتون یه چیزی دست گرفت، ده جای دیگه هم میره کار میگیره، فردا نمیاد. آقا بیا کار ما رو راه بنداز، کار ما لنگه، فردا میام، پس فردا میام، فردا می... هی فردا 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 کارت لنگ. وقت همین آقا که کار شما رو لنگ گذاشته میگه من رفتم سایپا و ایران خودرو ماشین ثبت نام کردم، هی به ما نمیدن، هی عقب میندازن، کار ما رو لنگ میندازن. بابا خودت هم کار مردم رو لنگ میکنی، خودت هم کار مردم رو. خلاصه این که هممون مثل همدیگه هستیم، هممون مثل همدیگه هستیم. به قول یه استادی بود، عرض کردم من عذرخواهی کردم، جسارت نمیخوام بکنم، یه استادی بود میگفت ما فرعونشو داریم، مصرمون کوچیکه، فرعونشو داریم، منتها مصرمون هنوز کوچیکه. یکی مصرش خونشه، اینجا قلدری میکنه، فرعونشو داره، اینجا قلدری. یکی مصرش کارخونهشه، اونجا قلدری میکنه. یکی مصرش یه دهه، اونجا قلدری میکنه. یکی هم مصرش اون کشور مصره. ما مصرشو فرعونشو داریم، مصرامون کوچیک و بزرگه. حالا یه تعبیر جسارت آمیزی هست، اونو من نمیگم، اون خیلی تنده، میگو با شمرشو داریم، امام حسین گیرمون نمیاد که سرشو ببریم، اون دیگه خیلی تنده دیگه. ولی واقعیت مسئله این هستش که خودمونم رحم باید بکنیم به خودمون. مؤمن دل رحمه، مؤمن نسبت به مؤمنین دیگه با هم یه پیوند واقعی داره، از درد او دردش میاد. خوش به حال اون کسانی که این چنین. یه مطلبی رو عرض میکنم بحثم تمام، خیلی عذر میخوام. نصف شب، 100 سال پیش نصف شب در خونه مرجع اعلای شیعه رو زدن. آیت الله آخوند خراسانی، مرجع با عظمت شیعه، که هنوز کتاب ایشون تو حوزه‌های علمیه کتاب درسیه، آدم بسیار با عظمت، نصف شب در خونه شو زدن. اومد بیرون دید یه طلبه خیلی مضطرب و ناراحت، نگران، میگه حاج آقا من خانومم موقعی وضع حملشه، خانومم درد داره میکشه، خدمتکار خونه شما، زنی که خدمتکار خونه شما هست آدرس قابله رو داره، اگه میشه این خدمتکارتون رو بفرستی بریم در خونه قابله ببریمش خونم. آیت الله آخوند خراسانی گفتش که خدمتکار الان خابیده، حقش، ولی خود من آدرس قابله رو دارم، خود من دارم، خودم باهات میام. فانوس رو برداشت، نصف شب تو کوچه های نجف همراه این طلبه رفتن در خونه خانومی که قابله بود، او رو برداشتن سه نفری به اتفاق رفتن در خونه اون طلبه، این قابله رو برد پیش خانومش. اومد بیرون گفت حاج آقا خیلی ممنون، عذر بخوام این باقع شب مزاحم شدم، شما تشریف ببرید، شما بفرمایید. آخوند گفت نه من همینجا هستم. یه دو ساعتی، حالا هر چقدر که زایمان طول کشید، یکی دو ساعت طول کشید، این طلبه دوید اومد بیرون گفت حاج آقا الحمدلله هم بچه سالمه هم خانومم، بچه به دنیا اومد، ممنون از بزرگواری شما، شما تشریف ببرید دیگه. آیت الله آخوند خراسانی که تو کوچه نشسته بود بلند شد بغلش کرد بوسیدش مثل یه پدر، بهش تبریک گفت، یه پولی هم با خودش آورده بود چشم روشنی بچه بهش داد، خداحافظ شما. نصف شب پیرمرد مرجع تقلید یه نفر رو میتونه کارش رو بندازه، رحم داره، رحم داره. مؤمن یعنی این. عذر میخوام ازتون. شب سوم جلسه ما هست، معمولا رسم ما ها این است که شب سوم از سه ساله امام حسین بگیم. البته مرحوم محدث قمی در نفس المحموم میگه 4 سالش بود، حالا این مهم نیست 3 سال و چند ماه باشه، بعضی هم میگن 3 ساله بعضی هم 4 سال، این چندان مهم نیست. این طفل معصوم رقیه که در واقع اسمش فاطمه بود، فاطمه صغرا یا فاطمه صغیره، که در اشعار حضرت زینب سلام الله علیها دم دروازه کوفه هست، یا اخی فاطمه صغیره تکلمها، به سر برادرش حضرت زینب میگه، میگه برادرم اگه با من حرف نمیزنی، یا اخی فاطمه صغیره تکلمها، با این فاطمه کوچولوت حرف بزن، فان قلبها کاد ان یذوب، دلش داره آب میشه، داره میمیره. این فاطمه صغیره یا همون رقیه، مادرش ام اسحاق بود، موقع زایمان از دنیا رفت، موقع وضع حمل از دنیا رفت. یعنی رقیه وقتی به دنیا اومد امام حسین هم براش پدر بود هم مادر، فوق‌العاده دوست داشت سید الشهدا رو، امام حسین هم خیلی دوستش داشت. خیلی از اوقات رو سینه بابا میخوابید. شماها دختر بچه یا دارید یا داشتید یا دیدید، اصلا مجسمه عاطفه است دختر بچه، به خصوص نسبت به پدر، به خصوص نسبت به پدر. اگه ببینه پدرشو دارن میزنن وحشت میکنه، چون پشتوانش پدرشه، پشتوانش همه چیزش پدرشه، و حالا ببینید تا سر پدر رو براش بیارن چی میکشه. تو خرابه شام سر براش آوردن، حضرت زینب هر کاری کرد که نیارن. اون قسی القلب های پس فطرت که رحم تو دلشون نبود، سر مقدس سید الشهدا رو آوردن. این طفل معصوم این سر رو گرفت، دو تا نقله، تو یه نقل هستش که فقط نگاه کرد افتاد، شوک شد اصلا. تو یه نقل دیگری که مشهور هست یه چند کلمه حرف زد، بابا جان چرا اینجوری شدی؟ چرا رگای گردنت اینجوری شد؟ چرا محاسنت خونینه؟ چرا محاسنت خاکستری هست؟ من الذی ایتمنی فی صغر سنی، بابا جان کی منو تو بچگیم یتیم کرد؟ روزه میخوند خرابه ماتم سرا شد، همه گریه میکردن. یه مرتبه دیدن سر مقدس از دستای کوچولوش میخواست ببوسه، میخواست سر رو ببوسه، فوزعت فمها علی فمه الشریف، آورد صورت بابا رو ببوسه، یه مرتبه افتاد سر از دستش یه طرف، خودش یه طرف. همون شبانه یه غساله‌ای رو آوردن غسل بده این طفل معصوم، و همه آهسته آهسته گریه میکردن. این زن غساله وسط غسل گفت بزرگتر این بچه کیه؟ بزرگتر این بچه کیه؟ حضرت زینب سلام الله علیها فرمود چیزی شده؟ گفت خانم این بچه مریضی داشت، پشتش چرا انقدر کبود و سیاهه؟ این سیاهی ها و کبودی ها مال چی هست؟ این طفل معصوم رو دفنش کردن، خاک روش ریختن، همه رو حضرت زینب بلند شد آروم کرد، فقط یک نفر رو نتونست آروم بکنه، خواهرش ام کلثوم رو قبر رقیه افتاده بود، بلند بلند گریه میکرد. حضرت زینب گفت خواهرم من و تو بزرگتریم، آروم بگی، بچه ها به ما نگاه میکنن. ام کلثوم گفت زینبم یه چیزی دیدم دلم رو آتش میزنه، نمیتونم آروم بگیرم. و اون این که وقتی ما رو وارد شام کردن، با اسرا و کاروان اسرا وارد کردن، رقیه تو بغل من بود، وقتی میدید این بچه های شامی کنار کوچه یه لقمه نان تو دستشون هست، سر به گوش من گذاش، آهسته گفت عمه جان من گشنمه، اگه میشه یه لقمه نون به من بدی. اون چیزی که زینب منو آتش میزنه، این طفل معصوم گرسنه از دنیا رفت، حتی نتونستم با یه لقمه نان سیرش کنم. خوابید در خرابه که تا کاخ ظلم را با ناله یتیمی خود زیر و رو کند. خدایا به آبروی سید الشهدا، به آبروی این طفل معصوم، دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرما.